برد است. دانستن آن سخت است. آقای فینز گفته به ما سپاه پاسداران ادعا کرده که از موشک فتح 1 که در دسته موشک‌های هایپرسونیک دستبندی میشه استفاده کردند، که البته هایپرسونیک به معنای متداول آن نیست، اما ویژگی‌های خاصی دارد که باعث دوام بیشتر آن میشود. آقای فینز در ادامه میگه که همچنین جالبه که ایران برای این بار از استفاده از پهپادهای انتحاری دوربرد و موشک‌های کروز خودداری کرده، زیرا زمان پرواز طولانی تری دارند و ساعت‌ها طول می‌کشه تا از ایران به اسرائیل برسند، در حالی که موشک‌های بالیستیک چند دقیقه طول می‌کشه. احتمالاً برای اینکه این بار زمان آماده سازی اسرائیلی‌ها رو به حداقل برسونه. ویدیوهای بسیار زیادی وجود داره که نشان میده کلاهک‌ها رهگیری نشدند، چقدر خسارت وارد کردن، این حملات چقدر دقیق بودن. این چیزیست که ما هنوز نمیدانیم و برای ارزیابی مناسب به تصاویر ماهواره دقیق نیاز داریم. صدای فابیان هینز، پژوهشگر تحلیل و تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک بود که در مورد حمله موشکی ایران به اسرائیل با ما صحبت می‌کرد.
گلناز اسفندیاری همچنان در استودیو حضور داره در کنار من. باز به گلناز برمیگردیم، اما همکار دیگرم پروانه وعیدمنش در واشنگتن با ماست. پروانه بهت سلام می‌کنم. آخرین اخبار رو مایلم از تو جویا بشم که واکنش به هر حال رسانه‌های آمریکا و واکنش مقام‌های آمریکایی و حالا تحلیلگران به اقدامی که اقدام نظامی جمهوری اسلامی یا اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل چه بود؟
سلام دارم به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. دقیقه به دقیقه ما شاهد واکنش ها و نظرات مختلفی هستیم که در اینجا در ایالات متحده نسبت به حمله موشکی تهران علیه اسرائیل منتشر میشه و بیان میشه از سوی مقامات و تحلیلگران و رسانه های ایالات متحده. همطور که گلناز هم اشاره کرد، مشاور امنیت ملی جیک سلیوان اندکی پس از پایان یافتن حمله ایران به اسرائیل به خبرنگاران گفت که ارتش آمریکا از نزدیک با نیروهای دفاعی اسرائیل برای کمک به این کشور در برابر حملات موشکی سه‌شنبه شب ایران هماهنگ شده بوده. ناوچکن‌های نیروی دریایی آمریکا به یگان‌های پدافند هوایی اسرائیل برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های تهران پیوسته بودند. آقای سالیوان گفت که ما هیچ اطلاعی درباره آسیب رسیدن به هواپیماها یا دارایی‌های نظامی استراتژیک نداریم و همونطور که اشاره هم شد، به گفته آقای سالیوان حمله تهران شکست خورده و بی اثر بوده، اما آقای سالیوان تاکید کرد که حملات قابل توجه بودن از سوی تهران. آقای سالیوان گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کامالا هریس معاون رئیس جمهور حمله ایران به اسرائیل را از کاخ سفید زیر نظر داشتند و به روز رسانی های منظمی را از سوی تیم امنیت ملی خودشون دریافت می‌کردن. رئیس جمهور آمریکا به ارتش ایالات متحده دستور داده که به دفاع از اسرائیل در برابر حملات موشکی بپردازه و اونها هم در این حملات همراهی کردن ارتش اسرائیل رو. قبل از شروع حمله هم جو بایدن در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ایالات متحده آماده کمک به اسرائیل برای دفاع در برابر حمله های موشکی ایران هست. آقای بایدن همچنین گفت که ایالات متحده آماده حفاظت از پرسنل آمریکایی در منطقه هم هست. آقای سالیوان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آمریکا مانند ماه آوریل به اسرائیل درباره کنترل حملات تلافی جویانه توصیه‌ای خواهد کرد، از پاسخ خودداری کرد و گفت که من توصیه‌های آقای بایدن رو با شما در اینجا به اشتراک نمیذارم، اون به زودی با شما مستقیما صحبت خواهد کرد و تاکید کرد که کاخ سفید امروز بعد از ظهر، الان اینجا در ایالات متحده ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، با اسرائیلی‌ها رایزنی‌های مداومی خواهد داشت و خیلی زود ارزیابی‌ها و توصیه‌های واشنگتن ارائه خواهد شد برای افکار عمومی. امشب شب سال نو یهودیان روشنشناس محمد و قرار بود که بایدن در استادین عید بزرگ یهودیان با خاخام‌های یهودی دیدار کنه که این تماس هم به دلیل این حملات به تعویق افتاده، اما ما واکنش‌هایی هم از سوی سناتورهای مختلفی داشتیم، از سوی آقای ترامپ داشتیم. آقای ترامپ محکوم کرده این حملات رو، گفته که یک شب آخر و زمانی بود حملات تهران و از کنترل خارج شده بود همه چیز، گفته بود، گفت که دنیا در آتش داره میسوزه. از بایدن انتقاد کرد، گفت ما در حال حاضر کشورمون رئیس جمهوری نداره، معاون رئیس جمهور هم در حال کمک‌های انتخاباتی هستش، و گفت که اگر من الان رئیس جمهور بودم ایران کاملا تحت کنترل بود، و گفت که اگر ما، برای همین هست که ایران الان خوشحال هست که کامالا هریس کاندید شده، چون اگر او رئیس جمهور بشه ایرانی‌ها باز هم میتونن سوء استفاده کنند از ایالات متحده. سناتور گراهام، لینسی گراهام، حمله موشکی ایران رو به اسرائیل نقطه شکست خوند، خواستار واکنش شد و به دولت بایدن گفت که باید پالایشگاه‌های نفت ایران رو هدف قرار بده. مارک روبیو، سناتور ایالت فلوریدا، هم در توییتی نوشت که حمله حکومت ایران به اسرائیل یک اشتباه محاسباتی بسیار خطرناک بود، و گفت که اسرائیل میتونه مستقیما حکومت ایران رو هدف قرار بده و صدمات بیشتری رو وارد کنه، و گفت که به احتمال بسیار زیاد هم در آینده شاهد حملات اسرائیل به تهران خواهیم بود. جونی ارنست از ایالت آیووا هم حمله موشکی امشب تهران رو نتیجه سالها مماشات با حکومت ایران عنوان کرد و گفت که باید از تمام قدرت ایالات متحده برای خفه کردن هر گونه توانایی ایران و به آتش کشیدن منطقه استفاده کنیم. گفت این مهم تنها با قطع درآمدهای نفتی غیرقانونی حکومت ایران و اجرای کامل تحریم‌ها و کمک به اسرائیل میسر خواهد شد. سناتور ایالت نبرسکا هم گفت که ایران تنها شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر نمیده. ایران شعار مرگ بر آمریکا رو هم از روزهای اول انقلاب 57 سر داده و گفت حمله اول اکتبر تهران نتیجه اهمالکاری دولت بایدن و خواستار حمایت قاطع واشنگتن از اسرائیل شد. دقایقی پیش هم ما شاهد کنفرانس خبری سخنگوی پنتاگون پترایدر بودیم که با محکوم کردن حملات گسترده ایران به خاک اسرائیل در پاسخ به خبرنگاران گفت که تلاش ایالات متحده این هست که این حملات رو کنترل کنه و خواستار جلوگیری گسترش درگیری هاست، و همچنین تاکید کرد که ما کاملا اسرائیل رو درک میکنیم که برای دفاع از خودش نیازمند پاسخگویی به حملاتی است که این کشور رو هر لحظه تهدید میکنه. محمد،
سپاسگزارم از تو پروانه وعید منش که از واشنگتن با ما همراه بود. البته قطعا پروانه با تو همراه خواهیم شد دیرتر که واکنش های بیشتری هم قاعدتا خواهد رسید و تحلیل های بیشتری این سو آن سو منتشر خواهد شد در این خصوص. اما یک بار دیگه برگردیم به گلناز اسفندیاری، یک نگاهی بکنیم به واکنش هایی که گلناز شاهد بودیم در داخل ایران. از جمله من دیدم که محمد جواد ظریف مشاور رئیس جمهور ایران هم واکنششون داده در این خصوص و انتقاد کرده از کشورهای غربی و گفته که اونها باید برای عواقب آنچه که داره میگذره، به ویژه کشورهای حامی اسرائیل و کشورهایی که به نوعی متحد اسرائیل هستن، اونها باید پاسخگو باشن درباره عواقب آنچه که اتفاق افتاده. و
پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با انتشار پستی در شبکه ایکس حمله موشکی به ایران به اسرائیل رو اقدامی در دفاع از منافع و اتباع ایرانی خونده بود و گفت که ما هم از نظر دفاعی و هم از نظر تهاجمی در حالت آماده باش بالایی قرار داریم. ما از شهروندان کشور اسرائیل، ببخشید، این حرفای آقای پزشکیان بود. و یک بیانیه هم الان وزارت امور خارجه ایران منتشر کرده که گفته که جمهوری اسلامی ایران برخلاف اسرائیل تنها اهداف و تأسیسات نظامی و امنیتی رژیم را هدف حمله موشکی دفاعی خود قرار داد. در این بیانیه همچنین اومده که ایران در صورت لزوم در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه نظامی آمادگی کامل دارد و در این زمینه تردیدی به خود راه نخواهد داد. این بیانیه میگه که توسل جمهوری اسلامی ایران به حق دفاع مشروع، به نوشته این بیانیه، بعد از خیشتنداری طولانی مدت نشاندهنده رویکرد مسئولانه ایران است نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. البته همونجوری هم که قبلا همکارمون پروانه گفت و در اخبار مروری که داشتیم، کشورهای غربی این اقدام ایران رو غیر مسئولانه خواندند و محکوم کردند.
خب هم اکنون به اسرائیل میریم. فرمایش رام با ماست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از حمله‌ای که جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل انجام داد صحبت‌هایی رو داشته. از فرمایش رام همکارم بشنویم جزئیات صحبت‌های آقای نتانیاهو از چه قرار بود خانم رام؟
با درود مجدد به شما و مخاطبین، آقای بنیامین نتانیاهو در همین حال که کابینه امنیتی سیاسیش در حال برگزاری هست و کماکان ادامه داره، یک پیامی رو برای رسانه ها همین الان مستقیما پخش کردن. قبل از اینکه بگم که چی گفت، بگم که کی کنارش نشسته بود. آقای دیوید برنیا، رئیس موساد، سازمان ویژه عملیات خارجی اسرائیل، کنارش نشسته بود که معمولاً وقتی که نتانیاهو اصولاً در این نوع دیدارهای رسانه‌ای و پیام‌های رسانه‌ای شرکت می‌کنه، آقای برنیا در کنار اون نیست، مگر اینکه یا بخواد یک پیام ویژه‌ای رو بده یا بخواد یا از روی ناچاری بوده که در همون لحظه میخواسته حتما این پیام بلافاصله پخش بشه. آقای نتانیاهو گفتش که ایران یک اشتباه خیلی بزرگی رو مرتکب شد و تاوان اون رو یقینا خواهد داد. گفتش که ایران امشب دوباره به اسرائیل حمله کرد و این در حالی است که این بار به خاطر اون ما غرامتش رو ازش خواهیم گرفت. گفتش که مسلمه که همه دیدن که حمله کاملا شکست خورد به مرحمت این سیستم دفاعی هوایی اسرائیلی که خیلی پیشرفته است در جهان ثبت شده، ولی البته هوشیاری مردم، مسئولیت پذیری مردم هم خیلی سهم داشته. ولی گفتش که البته ما از آمریکا هم بسیار قدردانی میکنیم به خاطر حمایتش از کارزار دفاعی ما. آقای نتانیاهو ولی گفتش که رژیم ایران گویا عزم اسرائیل رو برای دفاع از خودش و مقابل اینکه برای در مورد اقدامات اسرائیل در برابر دشمنانش درک نمی‌کنه و در اینجا اون نکته مهم رو گفت. گفتش که ما دیدیم که یحیی سنوار و محمد دف این عزم ما رو، جدیت ما رو نفهمیدن، حسن نصرالله هم این رو نفهمید و محسن هم این رو نفهمید. محسن منظورش فؤاد شکر هست که همون فرمانده ارشد نظامی حزب الله. منظورش این بود که وقتی که ما به حماس میگفتیم که اون دست از اون عملیات بردارید و تا همین هفته قبل به گروه حزب الله لبنان بارها گفتیم که شما راهکار دیپلماتیک رو ما ترجیح میدیم، ولی اونها درک نکردن. نتانیاهو گفت خب مثل همین آدمایی که نفهمیدن که ما چه پیامی رو میخوایم بدیم، در تهران هم احتمالاً کسانی هستن که این عزم ما رو درک نمی کنن و برداشت های اشتباه دارند، اما یقینا این رو خواهند فهمید. در مورد تلفات هم بگم که الان دیگه قطعی شده که تنها فردی که کشته شده در این حمله موشکی 181 فروندی بالستیک یک فرد فلسطینی اهل غزه بوده که نه در غزه بلکه در اریها در کرانه باختری گویا نزد بستگانش زندگی میکرده از جنگ غزه به بعد و اون تنها کشته است. البته ما به یاد داریم که در حمله قبل هم یک دختر عرب مسلمان بادیه نشین 7 ساله در جنوب اسرائیل شدیداً زخمی شده بود، ولی خب چندین عمل جراحی به روی مغز این دخترک انجام شد و او کاملاً سلامت و تندرستی خودش رو بازیافت و به همون شهرک جنوبی بازگشت.
سپاسگزارم از شما. فرنوش رام همکارم در اسرائیل بود. جا داره یک بار دیگه بگم که در این وقت شب همچنان با شما همراه هستیم. در ایران الان 14 دقیقه از بامداد روز چهارشنبه آغاز شده و در اسرائیل همچنان ساعت 11:44 شب هست. صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو نگاهی داشتیم که به همراه رئیس موساد در یک کنفرانس خبری حضور پیدا کرده بود، یعنی در یک برنامه خبری، و فاصله چند ساعت پس از گذشت حمله ایران به اسرائیل صحبت می‌کرد درباره اتفاقاتی که رخ داده و برنامه‌ای که در آینده خواهند داشت در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی ایران. یک بار دیگه برگردیم به گلناز اسفندیاری. گلناز، تو گفتگویی رو داشتی با علی واعظ، مسئول بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن.
همینطوره که میتونیم الان با هم گوش کنیم. آقای واعظ، خیلی متشکرم از وقتتون. میشه اول بفهمید که واکنش شما به این حمله ایران به اسرائیل چی بود؟ آیا غافلگیر شدید، تعجب کردید یا انتظار چنین اقدامی رو داشتید؟
بله، حمله غافلگیر کننده بود از این لحاظ که به هر حال ایران در چند هفته گذشته و به خصوص بعد از قتل اسماعیل هنیه در تهران به نظر می اومد که به دنبال این بود که در تلهی که مقامات جمهوری اسلامی فکر می کردن اسرائیل براشون گسترده نیفتند و بهانه لازم برای حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای یا در واقع زیرساخت‌های ایران رو فراهم نکنند و همچنین شرایطی رو ایجاد نکنند که امکان مداخله مستقیم آمریکا و رویارویی مستقیم بین ایران و آمریکا به وجود بیاد. ولی به نظر میاد که به هر حال با فشارهایی که در چند روز گذشته حتی متحمل شدن، از جمله حذف تقریبا تمامی کادر رهبری حزب الله، ایران به این نتیجه رسیده که اگر در واقع شرایط فعلی رو دستخوش یک تغییر جدی نکنه، نهایتا در شرایطی قرار خواهد گرفت که به هر حال اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله خواهند کرد، حتی اگر ایران از خودش در واقع صبر و تحمل استراتژیک نشون داده باشه. به نظر میاد این انگیزه اصلی پشت این حمله هست، ولی بدون شک گام بعدی اقدام متقابل اسرائیل هست که حتما نسبت به اقدامی که اسرائیل در ماه آوریل کرد به مراتب گسترده تر و در واقع با آسیب بیشتری همراه خواهد بود.
و همونطور که مقامات اسرائیل هم هشدار دادن و امشب هم سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که حمله ایران پیامدهایی خواهد داشت، پس آیا فکر میکنید که الان ایران به دنبال ایجاد بازدارندگی هست، در حالی که اولین بار که به اسرائیل با موشک حمله کرد بازدارندگی ایجاد نشد، چرا الان دوباره این اقدام رو تکرار کرده؟
بله، ببینید، خب حمله ماه آوریل بیشتر حالت سمبولیک داشت و همونطور که بعداً رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرد، هدف تعداد موشکایی که به در واقع اهدافشون برخورد کردن نبود، بلکه نشان دادن شجاعت یک اقدام مستقیم بر علیه اسرائیل بود. امروز به نظر میاد که هدف این هست که در واقع آسیب جدیتری به اسرائیل وارد بشه و از این طریق بازدارندگی احیا بشه. یک جنبه ولی شاید حتی میشه گفت مهمتر از این، من فکر میکنم بحث در واقع اعتبار این ایده محور مقاومت و حتی برداشتی که از درجه شجاعت رهبران جمهوری اسلامی در داخل خود نظام جمهوری اسلامی وجود داره، اینها نقش شاید مهمتری از در واقع محاسبات خارجی داشتند، به این معنا که عدم واکنش در مقابل تمام این ضرباتی که محور مقاومت در چند هفته اخیر متحمل شده بود میتونست اعتبار چه رهبر جمهوری اسلامی رو در دید در واقع طبقه نظامی داخل کشور از بین ببره و هم اعتبار ایران رو در محور مقاومت به عنوان هسته مرکزیش، و این دو هستن که ایران رو در واقع من فکر کنم سوق دادن به اینکه یک چنین قمار بزرگی رو انجام بده و خودش رو در شرایطی بذاره که امروز ممکن هست در واکنش هم اسرائیل و هم آمریکا ضربه حتی مهلکتری رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه.
و چنین ضربه‌ای ممکنه باعث بشه باز ایران بخواد به نوعی واکنش نشون بده. آیا داریم به سوی یک جنگ پیش میریم، یک جنگ منطقه‌ای که در این ماه‌ها همه نسبت به اون هشدار دادند از جمله خود ایران؟
بله، ببینید، کاملا قابل انتظار بود که اگر جنگ در غزه ادامه پیدا کنه تنش‌ها گسترده تر بشن، نهایتا ما در مرز یک جنگ منطقه‌ای قرار خواهیم گرفت و به نظر میاد این شرایطی که هست که الان درش قرار داریم، برای اینکه مسلما شما اگر تصور بکنید هر پاسخی که اسرائیل بده، یعنی چه زیرساختای ایران رو مورد حمله قرار بده، چه به مراکز سپاه حمله بکنه، چه به برنامه هسته‌ای حمله بکنه، حتما ایران مجبور خواهد شد که پاسخ بده و نهایتا ما وارد یک پینگ پونگ موشکی خواهیم شد که بسیار خطرناک است، بسیار به هر حال قابلیت گسترش و از کنترل خارج شدن رو داره، به خصوص در شرایطی که ممکن هست نهایتا نیروهای آمریکایی هم مورد حمله قرار بگیرن و اگر تلفات آمریکایی در میان باشه، چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا حتما دولت بایدن مجبور خواهد شد که مداخله مستقیم بکنه و در واقع ایران رو بر سر جای خودش بنشونه، که این هم باز تبعات دیگه‌ای در بر میتونه داشته باشه، مثل خروج ایران از NPT و حرکت به سمت سلاح هسته‌ای و تبعاتی از این دست. بنابراین متاسفانه شرایط بسیار خطرناکی هست و خروج از اون تنها با یک اقدامی از طرف آمریکا میتونه در واقع ممکن باشه که اسرائیل رو به عقب نگه داره و از اینکه اسرائیل بخواد این چرخه تقابلی رو ادامه بده جلوگیری بکنه. ولی با روندی که ما از دولت بایدن در 11 ماه گذشته دیدیم و با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، گمان میکنم که نمیشه امید چندانی به یک چنین روی کردی داشت.
پس خیلی کوتاه فکر میکنید در ساعات و روزهای آینده شاهد چه چیزهایی خواهیم بود؟ چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟
ببینید، قطعا ما شاهد یک پاسخ از سوی اسرائیل خواهیم بود و باید دید که آیا این پاسخ به اندازه‌ای که انتظار میره سهمگین خواهد بود یا نه. اگر سهمگین باشه، از اونجا به بعد میشه گفت که ما در یک شرایط جنگ منطقه‌ای تمام عیار قرار خواهیم داشت. اگر محدودتر و یا سمبولیک باشه، اون وقت شاید بشه در یک خطی زیر این برخورد کشید و به رویکردهای دیپلماتیک روی آورد. ولی عرض کردم که گزینه نخست به نظر میاد با توجه به شرایط فعلی محتمل تر است.
گفتگویی بود که گلناز اسفندیاری همکارم انجام داده بود با علی واعظ، مسئول میز ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، درباره اتفاقاتی که از ساعات گذشته در ایران شاهد بودیم، حمله موشک‌های بالستیک ایران به سمت اسرائیل. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید، سپاسگزاریم که ما رو دنبال کردید و انتخاب کردید اصلا برای شنیدن. یک رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت و در ادامه همراه خواهیم شد با یک کارشناس دیگه تا نگاهی بکنیم از دریچه دیگه به آنچه که اتفاق افتاد.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
همراه هستیم با آقای مهدی نوربخش، فعال دانشگاهی و سیاسی و عضو نهضت آزادی ایران در آمریکا. اگر اشتباه گفتم آقای نوربخش منو تصحیح کنید، حالا بر اساس اطلاعاتی که داشتم. آقای نوربخش، اجازه بدید از اینجا شروع کنیم. آنچه که اتفاق افتاد، ما شاهد این بودیم که در خیابان‌های تهران و حالا در قسمت‌هایی از مثلا غزه تصاویری منتشر شد که حکایت میکرد از شادمانی عده‌ای به مناسبت حمله‌ای که جمهوری اسلامی ایران تلافی جویانه انجام داد در قبال اسرائیل. آیا فکر میکنید که این حمله‌ای که اتفاق افتاد، این کاری که الان جمهوری اسلامی کرد، واقعا میتونه منجر بشه به آنچه که حالا الان ما در داخل ایران دولتی رو داریم میبینیم که صحبت از این میکرد که وفاق ملی شکل بگیره و از طرفی ارتباطش با کشورهای دیگه بهبود پیدا کنه، وضعیت ایران متفاوت بشه؟ آیا این میتونه منجر به وفاق ملی بشه؟ و از اون فراتر، با توجه به اینکه وزارت خارجه الان به هر حال وزیر خارجه ای داره که پیش از این دستیار آقای ظریف بود در مذاکرات هسته‌ای. این میتونه منجر بشه اصلا به وفاق منطقه‌ای، یعنی منطقه هم از آن از اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده رضایت کامل رو داشته باشه؟
والا من فکر نمی کنم به این تعبیر، که اولا سلام میکنم به شما و همه شنوندگان برنامه. من فکر نمی کنم که این کمکی به وفاق ملی بکنه، به خاطر اینکه وفاق ملی بدون اینکه نظام از سیاست‌های داخلی و خارجی خودش رو تغییرات بنیادین درونش بده، این وفاق ملی صورت نمیگیره. یعنی اگه بنا باشه که وفاق ملی صورت بگیره، شهروندان ما در داخل کشور میخوان که نظم اقتصادی بهتری داشته باشن، امنیت داخلی داشته باشن و در خارج از مرزهای کشور هم ایران امنیت داشته باشه. این که این حالا به وفاق ملی کمک میکنه، به نظر من نه. چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که نظام جمهوری اسلامی در مقابل یک چالش بزرگ قرار گرفت. چالش بزرگ اینه که از یه طرفی به دنبال سیاست نه مذاکره و صلح و نه جنگ بود و از طرف دیگه‌ای در حقیقت تمام بحثش این بود که حالا در مقابل گروه‌های ارزشی در ایران، گروه‌های نیابتی در خارج کشور، عکس العملی نشون بده که اونها رو اقناع بکنه که ایران قدرتمنده، ایران میتونه که از شعارهایی که داده دفاع بکنه، ایران میتونه هر کاری که به هر بار قول داده انجام بده در این رابطه در سیاست خارجی. خب الان ما شاهد این هستیم که امروز آمریکا یه چیزی معادل ایران معذرت میخوام 181 موشک شلیک کرده به سمت اسرائیل. خبرهایی که من دارم اینه که استیت دپارتمان آمریکا از روزهای پیش خبر داشته، دولت اسرائیل خبر داشته، یعنی امکان این که دولت ایران چنین کاری رو مجددن مثل حمله به اسرائیل در آوریل سال گذشته یا فروردین انجام داده باشه و آمریکا رو با خبر کرده باشه در این رابطه هست.
البته برخی از منابع مثل میشه گفت دفتر، یعنی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، گفته بودن که ما هیچ اطلاعاتی رو به ایالات متحده آمریکا پیش از حمله نداده بودیم، ولی قاعدتا آن چیزی که در خبرها داریم میبینیم و نوع اخباری که مخابره شد و در اختیار رسانه ها هم قرار گرفت، حکایت از این میکرد که به هر حال اونها مطلع شده بودند که این حمله داره صورت میگیره.
از تهران، از درون این نظام، حالا آدمی که اسمش فاش نشد خبر داد که ما خبر داده بودیم با آمریکا، و منطقش هم اینه. اون نماینده سازمان ملل متحد داره کوشش میکنه نماینده ایران که باز اخبار رو مخفی بکنه از مردم. این که ایران میخواد که مثل دفعه گذشته، میخواست که مثل دفعه گذشته آمریکایی ها قادر باشن که این حراد این تنش رو کنترل بکنن، در این هیچ شکی نیست. یعنی کسانی که در حقیقت در ایران سیاست های ایران رو از اون طرف دنبال میکنن، من طرف های ارزشی ماجرا رو میگم، خب نفی میکنن همه این مسائل، اما ایران میدونه که به هر بار آماده برای یک جنگ نیست و جنگ و شرکت در جنگ هم فقط موشک و پهباد نیست.
ولی خب آقای نوربخش، ما صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو داشتیم ساعتی پیش، دقایقی پیش با همکارمون که در اسرائیل هست، و آقای نتانیاهو داره میگه که غرامت این رو از ایران خواهیم گرفت، و خب این صحبت میتونه به نوعی نشون بده که پیش از این هم صحبت میشد که بنیامین نتانیاهو دوست داره جمهوری اسلامی ایران رو به یک جنگ مستقیم یا رویارویی مستقیم بکشونه. آیا این اتفاق فکر میکنید الان زمانشه و اسرائیل به این سمت حرکت خواهد کرد، چون باز هم مسئله دفاع از خودش رو داره مطرح میکنه و حالا در پاره ای از صحبتاش هم گفته بوده که ما راهکار دیپلماتیک رو ترجیح میدادیم اما حزب الله این رو قبول نکرد. خب این رو هم بر هیچ کس پوشیده نیست که حزب الله بخشی از محور مقاومت و جمهوری اسلامی هم عملا میشه گفت بخشی از این حمله رو با توجه به بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله انجام داده.
بله. ببینید ما توقعمون این بود که ایران وارد دامی که آقای نتانیاهو انداخته نشه، به خاطر که آقای نتانیاهو درون منطقه خاورمیانه جنگ میخواد به دلایل مختلف. یکی از دلایل اینه که خودش به هر بار سر کار میمونه. اینم صحبت من تنها نیست، آقای توماس فریدمن در هفته های گذشته در روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای داره که توصیف میکنه که آقای نتانیاهو با ایجاد تنش سر قدرت میمونه و داره کوشش میکنه که آقای ترامپ درون آمریکا به هر بار سر کار بیاد و روابط دیگه ای درون منطقه خاورمیانه آمریکا و کشور اسرائیل شروع بکنه. اما ایران در مقابل چالش پاسخ به گروه های نیابتی و ارزشی ها درون ایران بود، دست به این عمل زد که الان ایران رو با چالش بزرگتری روبرو میکنه. چالش بزرگترش اینه که ایران در طول سالهای گذشته بحثش این بوده که نه در حقیقت جنگ و نه صلح، اما الان وارد این فازی که ایران شده، ایران رو وارد فاز جنگ میکنه و این که ایران حالا صلح‌خواه هست یا صلح‌خواه نیست، اون به هر حال یک تعبیر دیگه داره، دوی بحث دیگه. اینه که ایران رو وارد این چالش میکنه. من به طور یقین میدونم که نتانیاهو به ایران پاسخ خواهد داد، همون گونه که در فروردین ماه گذشته اسرائیل ها به ایران پاسخ دادن، پایگاه شکاری هشتم اصفهان رو زدن، لانچرهاش رو زدن و دولت ایران به خاطر این که قول داده بود که اگه اسرائیل ها بزنن ما میزنیم در ثانیه، خبرهای اون رو فاش نکرد که خودش رو مجبور نکنه به پاسخگویی که جنگ به مرزهای ایران بکشه. الان نمیدونم چی میشه، به خاطر اینکه آقای نتانیاهوی فروردین امسال نیست، دست بازتری داره، تونسته حداقل در دو زمینه آقای بایدن رو حالا شکست بده. من خیلی روشن خدمتتون عرض میکنم، دولت بایدن نهایت کوشش رو کرد که دولت او رو به یه شکلی فروپاشی بکنه، نشد و بعدن دولت بایدن رفت به سراغ آتش بس که اون هم نشد در نوار غزه. و خب آدمی هست که الان احساس میکنه که اونم میدونه که در زمان انتخابات و دموکرات ها نمیتونن در مقابل نتانیاهو بیستند، به خاطر اینکه جمهوری خواه را دارن و امکان داره که انتخابات رو به جمهوری خواه ها ببازن در این انتخابات تنگاتنگ الان. لذا آقای نتانیاهو بهترین فرصت،
یعنی به نظر شما آقای نتانیاهو خیلی مایله که تا انتخابات فعلا وضعیت رو به همین صورت نگه داره؟ از طرف یک صحبتی هم آقای نتانیاهو داشت بعد از مدت ها با آقای پوتین، این صحبت در چه چارچوبی؟ آیا فکر میکنید که آقای نتانیاهو میخواد به آقای پوتین پیامی رو بده که به ایران برسونه، یا دلایل دیگه ای داره با توجه به شرایط خاصی که داره منطقه پیدا میکنه بعد از این اقدام جمهوری اسلامی ایران؟
ولی من فکر کنم که میانه آقای پوتین و آقای نتانیاهو سر مسئله اوکراین کمی به هم ریخت و آقای نتانیاهو داره کوشش میکنه که این رابطه رو مجدداً بازسازی بکنه، به خاطر این که خب درون سوریه به هر بار مجبوره که اوضاع احوال سوریه رو نتانیاهو کنترل بکنه، به تعبیر این که پایگاه و تأسیسات ایران رو بزنه. این حرف رو با آقای بشار اسد زده که ما اجازه نمیدیم که نظام در حقیقت با ثبات بشه اگه ایران پایگاهاش درون کشور سوریه باشه. اینها موجب این شده که بشار اسد اصولا خودش رو خارج از جبهه مقاومت ببینه، خودش یک پان عرب بدونه. عربستان سعودی وارد یک سفارت شد الان درون کشور سوریه و اصولا این که سوریه داره به سمت روسیه و کشورهای عربی منطقه تمایل پیدا میکنه و نهایتا ایران رو بیرون میگذاره. لذا آقای نتانیاهو کوشش میکنه که منافع کشور اسرائیل که یه وقتی آقای پوتین اعلام کرده بود که ما منافع کشور اسرائیل رو در سوریه میفهمیم، این محفوظ باشه و در چارچوب این استراتژی بزرگ آقای نتانیاهو میگنجه که همه دشمنانش رو به یه تعبیری پاسیفای بکنه، خونسا بکنه درون منطقه خاورمیانه.
یعنی اون چیزی که الان صحبت ازش میکنه نظم نوین در اون ویدیویی که منتشر کرده بود، به نظر شما این نظم نوین یک نظم نوین سیاسی مد نظر آقای نتانیاهو یا بیشتر میخواد به سمت یک نظم نوین نظامی بره در منطقه؟
والا نظم نوین سیاسی که حالا به تعبیر آقای نتانیاهو اینه که درون کشور، درون خاورمیانه گروه های نیابتی نباشن، کشورهایی نباشن که تهدید بکنن. اما آقای نتانیاهو خودش باید بدونه که به هر بار یکی از دلایل ناامنیتی درون منطقه خاورمیانه اگه بخواد نظم جدیدی درست بشه مسئله فلسطینه. مادامی که مسئله فلسطین نتونه حل بشه درون منطقه خاورمیانه تنش‌ها هست. حالا اگه از ایران هم نباشه، شما میدونید که چند روز پیش عربستان سعودی اعلام کرد که تا وقتی که دولت اسرائیل قول نده به عربستان سعودی که دو تا دولت را بهش تمکین میکنه، رابطه برقرار نخواهد کرد. رابطه کشورهای عربی با اسرائیل سرد میشه به خاطر که این تنش درون منطقه خاورمیانه به یک گونه باید حل بشه. و میدونید که دولت آمریکا، کشورهای غربی و اکثر کشورهای دنیا، اکثر غربی به اتفاق کشورهای دنیا به دنبال دو دولت هستند. لذا اون نظم نوینی که آقای نتانیاهو از صحبت میکنه، مادامی که مسئله فلسطین حل نشه درون منطقه خاورمیانه، شکل در حقیقت درستی پیدا نخواهد کرد.
اما یک نکته دیگه هم آقای نوربخش مایلی هم بهش برگردیم. صحبت آقای نتانیاهو امشب بود که صحبت از این کرد که جمهوری اسلامی ایران یک اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. آیا شما معتقدید که اقدامی که امشب جمهوری اسلامی انجام داد یک اقدام اشتباه بود، یعنی یک اشتباه بزرگ بود، یا نیاز داشت جمهوری اسلامی این اقدام رو انجام بده با توجه به اتفاقاتی که در این چند ماه گذشته افتاده بود، حالا در خصوص از کشته شدن تعدادی از افراد سپاه قدس و همچنین اسماعیل هنیه در تهران، و بعد هم که خب مسئله محور مقاومت و حزب الله لبنان رو داشتیم که دبیر کلش کشته شد، فکر میکنید نیاز داشت جمهوری اسلامی انجام بده یا واقعا یک اشتباه بزرگ به تعبیر آقای نتانیاهو انجام داد؟
خارج از این که نتانیاهو چه حرفی بزنه، به نظر من کار امشب ایران اشتباه فاحش بود. ایران به یک نیاز روانی پاسخ گفت، نه به یک نیاز امنیتی. نیاز روانی این بود که ایران بتونه که طرفداران ارزشی خودش داخل کشور و گروه‌های نیابتی رو خارج کشور اینها رو متقاعد بکنه که ایران قدرتمنده و میتونه یک کاری انجام بده. این یک نیاز روانی بود برای اونها، اما نیاز امنیتی نبود، به خاطر که پای ایران رو الان در جایی باز میکنه که من مطمئنم اسرائیلی‌ها خیلی بیشتر از فروردین حملهشون شدیدتر بود به ایران خواهد بود، و اگه ایران وارد پاسخی بشه، من بدون شک خدمت شما به عرض بکنم که جنگ درون منطقه خاورمیانه شکل میگیره. و این پدیده بسیار مهمه که بهش دقت بکنیم. اگه جنگ درون منطقه خاورمیانه الان شکل بگیره بین ایران و اسرائیل، دموکرات‌ها به خاطر اینکه کاخ سفید رو در آینده دست ندن، مجبور هستن که با شدت و قدرت در پشت اسرائیل بایستن. دیگه زمان دیپلماسی تا سر انتخابات نیست که بتونن چیزی رو منیج بکنن. خطر ماجرا اینه که دموکرات‌ها در این فرصت یک ماه اندیه نمیتونن که در حقیقت امتیازایی رو که بعد به اسرائیل بدن ندند که جمهوری خواه ها بتونن که از اینها سوژه بگیرن در صحنه سیاست خارجی. لذا آقای نتانیاهو زمان بسیار خوبی رو انتخاب کرده و از این زمان بسیار خوب، از این فرصت برد استفاده میکنه تا دموکرات ها رو زیر فشار قرار بده که اگه جنگ درون منطقه خاورمیانه شکره، اونها در حقیقت دریغ نکنن که به کمک کشور اسرائیل بیان. اینه به خاطر همین هم است که آقای بایدن مرتب داره تکرار میکنه. لذا این پدیده مهم.
اما از طرف دیگه برای آقای پزشکیان که به هر حال با یک سری امید اومد و وارد رقابت ریاست جمهوری شد و به هر حال رئیس جمهور شد، چه اتفاقی میفته؟ یعنی عملا دست آقای پزشکیان ظاهرا با اتفاقاتی که افتاد دیگه خالی خواهد شد، اینطور نیست؟
اگه جنگ شروع بشه، اگه این منیج نشه، اگه مدیریت نشه، یعنی بعد از اینکه اسرائیل به ایران حمله میکنه که من امیدوار هستم که میزان این حملات خیلی بالا نباشه به خاطر اینکه ایران نتونسته خساراتی وارد بکنه درون کشور اسرائیل و ایران پاسخگویی نکنه، اگه نکنه جنگ در همونجا تمام میشه. ولی که اگه جنگی بشه درون منطقه خاورمیانه، تمام برنامه‌های آقای پزشکیان، تمام امیدی که به پزشکیان بسته شده بود توسط بخش تجدید طلب جامعه ما، تحول طلب جامعه ما، اصلاح طلب جامعه ما، این تحت شعاع جنگ قرار میگیره و بعد از این جنگ میتونه ایران تحریمای بیشتر روی گوشش بیاد، دولتی انتخاب بشه که مجبور بشه که عکس‌العمل‌های در آمریکا رو دارم میگم، عکس‌العمل‌های شدیدتری به ایران نشان بده.
آقای نوربخش، یک نکته دیگه هم که به ذهنم رسید، بد نیست با شما در میون بذارم، به هر حال واکنش هایی بود که ما شاهدش بودیم با چون صحبت از مسئول پزشکیان شد و اینکه چه در انتظار دولت او خواهد بود با اتفاقات پیش رو، هرچند که آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، میشه گفت واکنشی بود که شاهزاده رضا پهلوی داشت، یکی از چهره های شاخص مخالف حکومت جمهوری اسلامی، و ایشون در نوشته‌ای که منتشر کرده به فاصله کوتاهی از اتفاقاتی که شب گذشته در تهران، شایدشون چون الان وارد 40 دقیقه از بامداد روز چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم، اشاره میکنه به این که در حقیقت به گفته شاهزاده رضا پهلوی این اعلام جنگ علیه ملت ایران بوده، اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده، و بعد انتقاد میکنه خطاب به مسئله اصلاح طلب و میانه رو و میگه که ایشون هشدار داده که در این رژیم اصلاح طلبی و میانه رویی معنایی ندارد و به گفته شاهزاده رضا پهلوی بحران سازی و جنگ افروزی در ذات و بنیان آن است، ماهیت این رژیم ضد منافع ملی ایران و مخالف صلح، ثبات و امنیت بین المللی است. شما درباره این واکنش چه فکر میکنید و تا چه اندازه فکر میکنید که این واکنش با شرایط موجود، آنچه که اتفاق افتاده و پیشینه‌ای که وجود داره همخونی داره؟
ببینید، آقای رضا پهلوی اصولاً در مراودات یک سال گذشتهش بیشتر با راست افراطی در دنیا در تماس، مثل آقای نتانیاهو، مثل احزاب راست افراطی در اروپا. خب این احزاب میدونید که به هر بار نه به دموکراسی اعتقادی دارن، خود آقای نتانیاهو به دولت قانون اعتقادی نداره. خب این نشون میده که آقای رضا پهلوی به هر بار در این چارچوب‌های سیاسی کجا میگرده. اما من فارغ از این که چه نظامی در ایران سر کار هست، که بسیار حساسم نسبت به نظام استبدادی که در ایران سر کاره، برای من تمامیت ارضی و اینکه کشورم وارد یک جنگی و برای این که در حقیقت درون کشور ما وارد خشونت و خونریزی نشیم، من خودم شخصا اعتقاد دارم که اگه بتونیم به این تغییرات تدریجی که من البته از ابتدا گفتم تغییرات تدریجی به معنی کمی تغییرات نیست، خاطر که برخلاف کسانی که در این انتخابات میگفتن از آقای پزشکیان توقعات یا مطالبات حد اقلی داشته باشیم، بنده بحثم این بود که نه، اصلا نباید توقعات حد اقلی داشته. البته توقعات حد اکثری به معنی این نیست که اون چیزی که چاقه در حقیقت آقای پزشکیان نیست ما ازش مطالبه بکنیم، اما تا اونجایی که من میدونم، تا اونجایی که من خبر دارم، تا اونجایی که تماسام به من میگه، در نظام جمهوری اسلامی در داخل تغییراتی داره در حقیقت شکل میگیره که آقای پزشکیان میتونه که در زمینه‌های تغییراتی ایجاد بکنه. مادامی که آقای پزشکیان بتونه در این جهت حرکت بکنه، جامعه مدنی رو تقویت بکنه، آرام آرام ما به سمتی بریم که حالا من خودم شخصا اعتقاد دارم که جامعه به سمتی بره که طبق گفته حسین موسوی شریف ما بتونیم زمینه رو برای یک رفراندوم آماده بکنیم. من اصولا به تغییراتی پایبند هستم که اینها خشونت رو به جامعه نیاره. در گفته های آقای رضا پهلوی من اون رو نمیبینم. با شرمندگی تمام خدمتون باید عرض بکنم که بسیاری از کسانی که خارج کشور هستن فکر این رو نمی کنن که جامعه ما بسیار دو قطبی شده است و اگه جامعه ما به خشونت کشیده بشه وقتی که انقلاب سال 57 یا مسئله از این قبیل نخواهد بود، جامعه خواهد بود که خونریزی درونش زیاد صورت میگیره و شما به راحتی روی خونریزی نمیتونید دموکراسی اقامه بکنید، دموکراسی در حقیقت بسازید.
و اینکه فکر میکنید که در پایان اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم به آنچه که برخی از افراد نزدیک به حکومت مطرح کردن، در خیابان‌ها حضور پیدا کردن، شادی کردن از اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داد، اقدام تلافی جیانش در قبال اسرائیل، و عنوان کردند که این موضوع میتونه به گفته اونها کمک کنه به تثبیت حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت در افکار عمومی، آیا این منتج به اون نتیجه خواهد شد؟
نه تمام آمار رو که شما درون منطقه خاورمیانه، من به عزیزانی که دارن این برنامه رو گوش میدن ازشون خواهش میکنم اگه آمار میخوان به یک سازمان برگردن درون منطقه خاورمیانه به نام عرب بارومتر، ببینن جمهوری اسلامی الان در چه وضع قرار داره. جمهوری اسلامی بیش از 30%، کمتر از 30% درون منطقه خاورمیانه سیاستاش پشتیبانی داره. وقتی که شما به حزب الله و لبنان برمیگردید همین عرب بارومتر برای شما توضیح میده که حزب الله کمتر از 30% مردم، جمعیت مردم لبنان را داره. زمان این رسیده که ما اعلام بکنیم که سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی درون منطقه خاورمیانه شکست خورده است. شما دونه دونه به این کشورها نگاه بکنی، من نباید اینجا شعار بدم، به عراق نگاه بکنی راه خودش رو داره میره، به سوریه نگاه بکنی که اصلا خوش عضو به جبهه مقاومت نمیدونه، لبنانی مونده بود که اسرائیل تونست که در حقیقت لبنان رو الان زیر و رو بکنه. ببینید بعضی ها فکر میکنن که کار اسرائیل با لبنان تمامه. اسرائیل هرگز دیگه اجازه نمیدید که گروهی درون لبنان یا درون نوار غزه شک بگیره که باهاش مخالفت بکنه. دو تا کار عمده‌ای که دارن انجام میدن، یکی این منطقه‌های حائل و بافره که در لبنان اون رو اضافه میکنن، در غزه در حقیقت دو تا منطقه بافر دارن درست میکنن، یکی در شمالشه، یکی در حقیقت در جنوب غزه است، منطقه‌ای که بین مصر هست و غزه که اون خط رو، اون دالان رو بهش میگن فلادلفی. اسرائیلیا از این دو تا منطقه هرگز دیگه بیرون نخواهن اومد. 2 میلیون آواره رو ما به همین شعارهای جبهه مقاومت بیشتر آواره کردیم درون نوار غزه و تقریبا میشه گفت که درون کشور لبنان هم لبنانی ها دیگه اجازه نمیدن که با امنیت لبنان یه گروهی مثل حساب حزب الله دیگه بازی بکنه. حزب الله دیگه به اون قدرت اولیه خودش بر نمیگرده، اگرچه هم حماس هم حزب الله به لحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح نمیشن. این رو هم باید بهش توجه کرد.
سپاسگزارم از شما آقای نوربخش که با ما همراه بودید، براتون روز خوبی رو در واشنگتن آرزو میکنم. همراه بودیم با مهدی نوربخش، فعال دانشگاهی و سیاسی اهل ایران، عضو نهضت آزادی ایران و استاد امور بین الملل و تجارت در دانشگاه علم و صنعت هریسبورگ، اگر اشتباه نگفته باشم، امیدوارم درست گفته باشم. اما ایلیا جزائری همکارم پشت خط، ایلیا در راه مسافرت به منطقه خاورمیانه بود و خب داشت میرفت که تحولات رو از نزدیک در اونجا مثل ماهای پیشتر که به سر میبرد برای ما گزارش کنه، که در مسیر مواجه شد با یک رویدادی که اجازه بدید خودش روی آنتن الان باید باشه و بیشتر توضیح بده. ایلیا صدای منو میشنوی؟
بله بله، سلام
میکنم. میدونم که ساعت الان 11:18 شب به وقت اروپا و تو در راه سفر بودی به خاورمیانه. چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
اتفاقی که افتاد این بود که در آسمان عراق نزدیک بغداد داشتم نقشه رو می‌دیدم، یک دفعه هواپیما تغییر مسیر داد، نمی‌دونستم چی شده و روی نقشه نگاه می‌کردیم. از حریم هوای عراق که خارج شد، کاپیتان اعلام کرد به خاطر مشکلی که هست مجبوره که بر فراز عراق سفر به پرواز نکنه. بعد از بوده نیم ساعت گفتار به اروپا برمیگرده و الان ما بیش از یک ساعت بوده یک ساعت می در اروپا هستیم، در یکی از فرودگاه‌ها و نشستیم در هواپیما و نمیدیم که چی پیش خواهد آمد، به چه سمت خواهیم رفت. گفته میشه هواپیما، یعنی اطلاعاتی که داده خدمه هواپیما، گفتن قرار هواپیما به مسیر خوش ادامه بده ولی نه از راه معمول، قرار هست دور بزنه، داره سوختگیری میکنه، قرار هست دور بزنه چند تا کشور رو تا بتونه به مقصد برسه. ولی خب شاید خیلی سخته، خانواده های زیادی که با وقتا اونایی که کودک دارن در هواپیمایی که ساعتهای طولانی تکلیف مشخص نیست، هوا در داخل گرم، وضعیت دیگه. به حال این اتفاقی که افتاد باعث شد که وضعیت مسافربری خود هوایی هم به مشکل بر بخوره.
الان وضعیتی که حالا در فرودگاهی که تو به سر میبری اونجا حضور داری به چه صورتی؟ آیا پروازهای زیادی هستش که با چنین مشکلی مواجه شدن یا تنها پرواز شما بوده؟
پروازهای زیادی هستن، پروازهای زیادی هستن با این مشکل مواجه شدن، چون آسمانهای عراق، ایران و اردن کلیر شد در اون ساعتهای که حمله داشت میشد. الان من دارم از پنجمین تعداد زیادی هواپیما نشستم و در نوبت سوختگیری هستم.
و این در زمانی اتفاق افتاد که تو همچنان مطلع نبودی که حمله قراره؟
نه، کسی مطلع نبود که حمله شده، فقط چون مجهز هست به مانیتور من تونستم به شبکه های تغییر هست بکنم و متوجه شدم که سراغ ما دور زد و مجبور شد مسئول دیگر رو بود.
پس همچنان منتظر هستی که بتونی از مسیر دیگه‌ای به سفر خودت ادامه بدی و
اینطور که گفتم برای قرارت این اتفاق بیفته، ولی همچنان منتظریم در هواپیما نشستیم.
سپاس از تو ایلیا جزائری، برات سفر بسیار خوبی آرزو میکنم و امیدوارم که خبرها و گزارش های تو رو بشنویم از منطقه وقتی رسیدی به اونجا. برگردیم یک بار دیگه یک مروری داشته باشیم. اولا من برای اون دسته شنوندگانی که دارن ما رو از طریق رادیو دنبال میکنن و انتخابمون کردن، این نکته رو بگم که شما میتونید تازه ترین اخبار و گزارش ها رو به صورت لحظه‌ای بر روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. کافیست که radiofarda.com رو جستجو کنید و در وبسایت ما وارد بشید و اونجا دوستان من تلاش کردن که لحظه به لحظه اخبار رو برای شما گزارش کنن، نظراتی که منتشر میشه، واکنش هایی که هست و به صورت چند رسانه ای شما دسترسی دارید به اینها، از صوت گرفته تا تصویر. حتی شما میتونید مطالبی رو که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده در اونجا مرور کنید و دسترسی داشته باشید. اگر مایل هستید که نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید درباره حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، دعوت میکنم که حتما از امکان @فرداگرام یا امکان فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هست استفاده کنید و به این طریق میتونید با ما در تماس باشید و مطالب خودتون رو به صورت صوتی، تصویری و همچنین مطالبتون رو به صورت کتبی برای ما منتشر کنید. یک راه کلاسیک هم هست که این روزها دیگه شاید کمتر ازش استفاده میشه، اما اون رو هم مایلم که با شما در میون بگذارم. 0042-21-12-21-12 یعنی هم 12 هم 13 رو شما میتونید استفاده کنید به عنوان پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. و در کنار اینها شما میتونید به info@radiofarda هم ایمیل بزنید. تمام این راه ها رو گفتم که در اختیارتون باشه و با رسانه خودتون رادیو فردا در تماس باشید. یک بار دیگه بریم سراغ گلناز اسفندیاری ببینیم که تا این لحظه گلناز مطلب و موضوعی بوده که بخوای بهش اشاره کنی و با شنونده همون در میون بذاری.
همونطوری که قبلا هم گفتیم، کشورهای غربی حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل رو به شدت محکوم کردند. آخرین واکنشی که در این زمینه منتشر شده واکنش جوزپ بورل هست، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که میگه که اتحادیه اروپا متعهد هست به امنیت اسرائیل و حمله موشکی ایران به اسرائیل رو به شدت محکوم میکنه و هشدار میده که این حمله ممکنه یک بحرانی رو ایجاد کنه و باعث تشدید تنش‌ها در منطقه بشه. این خبری که الان منتشر شده، پیش از این آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و چند کشور دیگر این حمله رو محکوم کرده بودند و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود که حمله ایران به اسرائیل ظاهراً شکست خورده و بی اثر بوده. و یک یادآوری هم بکنیم که بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در این حمله فعلا به نظر می‌رسه که ظاهراً فقط یک نفر کشته شده، یک فلسطینی در اریحا جان خودش رو بر اساس این حمله موشکی سپاه پاسداران ایران از دست داده.
همزمان با این خبرهایی که اعلام کردی، اسرائیل هم حمله دیگر رو انجام داده به نصیرات و اونجا رو هدف قرار داده که بر اساس خبرهایی که خبرگزاری ها منتشر کردن 3 نفر کشته شدند و در کرانه باختری هم اعلام شده که مدارس در برخی از نقاط کرانه باختری تعطیل هستند روزی که درش به سر میبریم.
درسته. اگر اینجا وقت داریم چند واکنش هست از شبکه‌های اجتماعی حتما که میتونیم اینا رو با هم یه مروری داشته باشیم. روزنامه‌نگار آقای آقازاده در تهران نوشته،
محمد آقازاده
در تهران در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته: جنگ آغاز شد، مراقب خود و عزیزانتان باشید. حسین یزدی، اون هم روزنامه‌نگاره که چندی پیش دستگیر شده بود اگر به خاطر داشته باشی، نوشته: به خدا، به پیر، به پیغمبر، جنگ شادی نداره و جشن عروسی نیست. آرش عزیزی، روزنامه‌نگار و مورخ ساکن نیویورک، نوشته: ملت ایران هیچ دلیلی ندارد در جنگ با اسرائیل باشد. حسن نصرالله و حزب الله و جبهه مقاومت هیچ کمکی به منافع ملی ما نکردند و جز انزوای بین‌المللی و بدبختی و حالا خطر جنگ هیچ فایده‌ای برای ملت ما نداشتند. و واکنش آخر هم از مهدی یحیی نژاد، محقق و فعال گسترش دسترسی به اینترنت در آمریکا هست، که نوشته: گروه‌های نیابتی قرار بود که جنگ را از ایران دور نگه دارند، نه اینکه کشور را به جنگ وارد کنند.
سپاس از تو گلناز اسفندیاری. همکارانم حالا ترجمه می‌کنن، حتما باز اگر بتونیم با کارشناسان دیگر هم صحبت بکنیم و دیدگاه‌های متفاوت رو جویا بشیم درباره آنچه که گذشته. همچنین این گفتگو رو هم گفتگویی با حمیدرضا عزیزیه، گمان میکنم که همکارانم آماده کردن برای پخش، که میتونیم این گفتگو رو.
فقط یک نکته که همین گفتگو با آقای عزیزی قبل از حمله ایران به اسرائیل انجام شد، البته زمانی بود که یک مقام آمریکایی به رسانه‌ها هشدار داده بود که همچنین حمله قرار انجام بشه، ولی هنوز حمله صورت نگرفته بود.
من به نظرم 2 سناریو رو میشه در نظر گرفت، با توجه به زمان انتشار این گزارش و همینطور با توجه به منبعش. از یک طرف خب ممکن هست که واقعا به واسطه فشارهایی که از جانب خود هواداران جمهوری اسلامی روی ایران بوده و محاسباتی که در واقع این روزا میشنویم بیان میشه که عدم واکنش ایران میتونه که بازدارندگیش رو بیش از پیش تحلیل ببره، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشه که یک اقدامی رو واقعا نشون بده و حداقل عزم خودش رو برای اینکه یک اقدام حالا تا حدی بازدارنده رو در مقابل اسرائیل انجام بده رو این کار رو بکنه. اما از طرف دیگه با توجه به اینکه خب به هر حال میدونیم که آکسیوس معمولا بازتاب دهنده دیدگاه‌های محافل امنیتی نزدیک به اسرائیل هست، این احتمال هم وجود داره که در واقع این انتشار این خبر به نوعی زمینه‌سازی برای یک حمله پیشدستانه اسرائیل علیه ایران باشه، برای این مبنا که خب ممکن است که حمله قریب الوقوع از طرف ایران اتفاق بیفته. به هر حال احتمال این قضیه همیشه مطرح بوده. بعد از کشته شدن آقای هنیه هم مهمترین گزینه و شاید بشه گفت تنها گزینه ای که به عنوان پاسخ از جانب ایران احتمالش میرفت همین حمله موشکی بود.
آقای پزشکیان و دیگر مقامات ایرانی در سفر به نیویورک با مقامات غربی بسیاری دیدار کردند و تاکیدشون بر لزوم آتش بس بود. الان چی آقای عزیزی؟ چه چیزی باعث شده اگر گزارش آکسیوس درست باشه ایران از موضع خیشتنداری خودش عبور بکنه و بخواد چنین اقدامی بکنه؟
خب نکتهش دقیقا همین بحثی است که شما اشاره کردید، تغییراتی که اتفاق افتاده طی هفته های اخیر. ببینید مثلا یه بحثی که اینها مطرح میکنند در واقع محافلی که حالا در داخل ایران بیشتر خواستار یک پاسخ هستن این هستش که وعده های دیپلماسی اصطلاحاً یا وعده های آتش بسی که ایالات متحده داده طی این چند ماه اخیر همیشه یک زمینه شده برای گسترش بیشتر درگیری ها و از ترور هنیه بگیرید تا ترور نصرالله، اینا دقیقاً در زمانی که صحبت از آتش بس شد، مثلا این دفعه صحبت آتش بس 21 روزه بود که نصرالله ترور شد و بعدش الان حمله زمینی رو مشاهدهش هستیم. لذا یک درکی در حال شکل گیری هستش که پنجره دیپلماسی بسته شده و در این شرایط خب حالا فشار نه فقط از تندروهای داخلی بلکه از جانب متحدین ایران هم روی ایران افزایش پیدا کرده. یعنی مسئله الان فقط الان یک پاسخ به اسرائیل نیست، مسئله اینجاست که کل اعتباری که ایران طی 40 سال اخیر تلاش کرده که جمع بکنه این در خطر هست. با این وجود